وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفوا. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
بحث مفهوم وصف، دومین مفهومی که بحث می شود در باب مفاهیم مفهوم وصف هست و عزیزانی که روز چهارشنبه تشریف داشتن با یک احساس خاصی براشون زبان حال و خال گفته باشم که چهارشنبه یه درس بسیار کامل و یک جمع‌بندی و یک تلخیصی که روح مطالب آسانسازی شده و آراء صاحب نظران اعلام شد که انشالله اون درس را بسیار مغتنم بشمارید که میشمارید انشاءالله، منتها گفتن که اون روز تشریف آوری عزیزان کم بود است، حتی نعیمی میگفت که تکرار بشد، ولی در حدی بود که انشاءالله بگیرن و بعدش هم اگر اونها که گرفتن خوب، اونهایی که نبودن هم به فایل مراجعه کنن که اون روز کل نظرات به عنوان یک رأی تحقیقی روشن اعلام شد با مستندش در بیان کوتاه و ساده، و این خیلی میتونه برای اهل فضل و تحقیق و کسانی که عشق به درس و بحث دارد بسیار میتونه مهم باشه که انشاءالله اونو دارید. از تکرارش ما را معذور بدارید. بحث مفهوم وصف، منظور از مفهوم وصف این است که حکم معلق بشود به وصف معتمد به موصوف، یعنی به وصفی که همراه با موصوف باشد. اگر حکم همچه تعلیقی داشت، آیا مفهوم در آن قضیه وصفیه وجود دارد یا ندارد؟ مثال معروف خود مفهوم وصف را در نظر بگیریم کافی باشد. آمده است به این مضمون حدیث که فی الغنم صائمت زکاتون، صائم وصف و معتمد به موصوف که غنم باشد و حکم هم وجوب زکات هست. این جمله وصفی است. آیا می‌بینیم؟ آیا این ببینیم این جمله وصفی مفهوم دارد؟ یعنی منطوقش این است که در غنم صائمه زکات هست، مفهومش این است که در غنم معلوفه زکات نیست، که یک دلالت مطابقی باشد در جمله و یک دلالت التزامی. صائمه و معلوفه رو که معناش رو می دانید، مکرر اینا را برخورده اید. در این رابطه صاحب نظران اختلاف نظر دارند و ادله متقابلی هم ارائه می شود که سعی بر این است با آسانسازی و جوهرگیری آراء و ادله ارائه بشود. انشاءالله و در جنبندی هم نکات تحقیقی به توفیق الهی گفته شود به حول و قوه خداوند. در ابتدا طبق تنسیق درسی ما باید به آراء صاحب نظران قبل از تطور یعنی متقدمین یه نگاهی بیندازیم. برکاتی دارد مایه های اصلی بحث در کلام قدماست، آنگاه میریم به میدان اصلی بحث که از آراء صاحب نظران بعد از تطور شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدون الاستاد و در نهایت هم استفاده از نکته های مفید امام خمینی و شهید سعد قدس الله انفسهم از زاکیات. اما قدما و مشهور به قبل از تطور اصول در رأس قبل از که آراء قدما را بگیم عنوان کنید، دو قول وجود دارد. قول اول بر وجود مفهوم، قول دوم بر عدم وجود مفهوم. اما قول اول از قدما در رأس شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه در کتاب التذکره بالاصول، یک کتاب اصولی مختصری هست، صفحه 39 متنی دارد که این متن رو برای شما بخوام. آن می فرماید فاما دلیل الخطاب، دلیل الخطاب در اصطلاح قدما همین مفهوم است. فاما دلیل الخطاب فهو ان الحكم اذا علق ببعض صفات المسمى في الذكر، اذا علق ببعض صفات المسمى في الذكر دل ذلك على ان ما خالفه في الصفة مما هو داخل تحت الاسم بخلاف ذلك الحكم. این عبارتشان بود. ترجمهش حکم که معلق بشود به صفتی انتفاء حکم عند انتفاء صفت از غیر مذکور هست، یعنی دلالت دارد بر انتفاء عند الانتفاء الا ان یقوم دلیل على وفاقه فیه، اگر یک دلیل از خارج بیاد که مخالف اون موصوف را به همون حکم موصوف متصف بکند بر اساس دلیل خاص هست و الا مقتضای تعلیق این است که حکم منتفی می شود از معلق علی بعد از انتفاع اون وصفی که به او تعلیق به عمل آمده است، کقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم که می فرماید فی صائمت الابل از زکات. این روایت رو از پیامبر نقل میکنه. مدرکش کجا بریم پیدا کنیم؟ مدرکش، بالاترین مدرک، خود کتاب شیخ مفید. این مدرک اصلی است، منبع اصلی است. فتخصیص و صائمت به زکات، اینجا دیگه عبارتش واضح شد. فتخصیص و صائمت به زکات دلیل على ان العاملت ليس فيها زکات. حکم که تخصیص داده است به صائمه دلیل بر این است که عامله، یعنی اون غنمی که مورد عمل هست و کار میکند و علف میخورد، دلیل على ان العامل ليس فيها زکات، دیگه غیر صائمه دیگه زکات نداره، چون زکات تخصیص داده شده به صائمه. بیان ایشان این بود با ذکر اون مثال و با توضیحی که دادن که دو تا کلمه اینجا مورد توجه قرار بگیرن، تعلیق بود و تخصیص. دو، شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه کتاب، در کتاب عده که مراجعه کردیم در آنجا شیخ کلام سید و رأی سید و نقل میکند رأی سید علم الخدا را و از خود ایشان اظهار نظری دیده نمی شود، اما محققین و محقق قومی رأی شیخ را از تهذیب نقل کرده است که برای شما از خود تهذیب این مطلب رو بیان کنم. کتاب تهذیب، همین تهذیب شیخ، تهذیب الاحکام، جلد یک، صفحه 224، حدیث شماره 642 و 643. شیخ علی الله قدس الله نفسه الزکیه می فرماید قوله کل ما اکل لحمه یتوضأ بسؤره و یشرب. این متن روایت، متخذ روایت، منطوق وصف هم هست. کل ما اوکل لحمه، یعنی وصف شد چه؟ معکول لحم. موصوف چه شد؟ حیوان. ما یعنی حیوان. کل ما اوکل لحمه یتوضأ به سوءه و یشرب. این منطوق رو می فرماید یدل على ان کل ما لا یؤکل لحمه لا یجوز التوضأ به و شرب منه. این دیگه مفهوم وصف. لأنه اذا شرط في استباحة سؤره، برای اینکه تعلیق شده باشد در مباح بودن سؤر اون حیوان که ان یؤکل لحمه باشد، دل على ان ما عداه بخلافه، دلالت دارد برای اینکه ما عداش یعنی ما لا یؤکل لحمه به خلاف آن هست، لا یتوضأ به سؤره و لا یشرب من سؤره. و یجری هذا المجرا قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی صائمت الغنم از زکات. این مثال وصف را اینجا آورده، فی انه یدل، این جمله که فی صائمت الغنم از زکات یدل على ان المعلوفه ليس فيها زکات، دلالت دارد که معلوفه دیگه درش زکات نیست. و این مفهوم شیخ از مفهوم استفاده کرد، از ضمن استفاده که شیخ فرمود یه نکته هم استفاده شد و اون این شد که گویا در نصوص مفهوم وصف مورد عنایت گویا قرار بگیرد. کلام شیخان را فهمیدیم، عنایت کنید شیخان اینا رو در حافظتون بسپارید. شیخان، شیخ مفید و شیخ طوسی قائل به مفهوم وصف هستند و بعد از آن در جمع متأخرین شهید قدس الله نفسه الزکیه، کتاب ذکرا جلد 1 صفحه 107 می فرماید که و فی سؤر ما لا یؤکل لحمه قول الشیء بالمنع عدا ما لا یمکن التحرز. تا اینجا که می فرماید لمفهوم، این محل استشهاد ماست، لمفهوم قول الامام الصادق علیه السلام کل ما یؤکل لحمه فلا بأس بسؤره. خب این مفهوم چه مفهومیه؟ خب معلومه که مفهوم وصفه. ما کل ما یعنی کل حیوانه، یوکل لحمه یعنی معکول لحم یعنی صفت، فلا بأس بسؤره مفهومش چه میشد؟ کل ما لا یؤکل لحمه، کل ما یؤکل لحمه فلا بأس بسؤره. شهید هم تمایل و گویا اشاره دارن بر این که وصف مفهوم دارد. بریم به رأی مشهور محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه کتاب قوانین جلد یک از صفحه 400 صفحه 410 403 مفهوم رو بحث میکنن، 410 رأی شریفشون رو، 411 رأی شریفشون رو اعلام میفرمایند. مفهوم وصف رو همونطوری که برای شما گفتم عنوان میشود که قضیه وصفیه باشد، حکم معلق به وصف باشد. شما که مفهوم شرط رو بحث کردید در ساختار همان هست، منتها اونجا حکم معلق به شرط می شود، اینجا حکم معلق به وصف می شود. اونجا یک ادات شرط لازم داشت، اینجا نه ادات شرط لازم ندارد، خود وصف پس از موصوف که آمد حکم معلق به وصف می شود و این تعلیق را بررسی می کند و نتیجه می گیرد که چه می شود. محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه بعد از آن که رأی شیخ و استناد به کلام شیخ دارند می فرماید والحق هو ما فهمه الشیخ، تا می فرماید که فإن الحكم المخالف في جانب المفهوم إنما يستفاد من جهة القيد في المنطوق. مثلا فمفهوم قولنا كل غنم صائمة فيه الزكاة، مفهوم الشيء مشهد لا شيء من المألوفة كذلك، فإن وجوب الزكاة معلق على صوم كل غنم فيرتفع بمألوفية كل غنم. عبارته شمرده شمرده خوندم، نوشتید و انشالله گرفتید. خلاصه فرمایش محقق خومی اچن آسان بود، منطقه نکته هایی را که از ضمن کلام ایشان در بیاری برای شما افاضل بگیم از این قرار است. می فرماید که حق و درست همان است که شیخ فهمیده اند که وصف مفهوم دارد، برای اینکه آن قیدی که در منطوق میاد مثلا فلغنم سائمته، این سائمه قید برای موضوعه، قید که برای موضوع شد تعلیق می شود حکم به همین قید، حکم دائر مدار این قید می شود. یعنی زکات مخصوص است و اختصاص دارد به غنمی که صحراچرند، صائمه هستند، و دلیل و دلالت التزامیش این می شود که اون غنمی که صائم نیست دیگه زکات ندارد، این عملا تعلیقه. و ثانیاً اگر این تعلیق به این معنا نباشد، این اثر رو نداشته باشد، این فایده رو نداشته باشد، معناش چی می شود؟ ذکر وصف و تعلیق حکم به وصف اصلا لغو در میاد. بنابراین یه اصطلاح از قدیم، خیلی قدیم در حافظم دارم، گفته میشد. اون موقع ما این اصطلاح به کار میبردیم که خودم بچه سن بودم معنای این اصطلاح نمیفهمیدم. مرحوم والد میگفت که تعلیق حکم به وصف مشعر به علیت است. در حافظم از بچه که اون موقع معناش رو نفهمیدم، الان در مفهوم مصر جاش، یعنی حکم که به وصف معلق بشود مشعر به علیت، یعنی یک دلالت ابتدایی دارد که همین قید علت برای این حکم باشه، حداقل اشعار دارد. بنابراین تعلیق وصف به حکم که مشعر به علیت بود معناش این میشه که باید فایده داشته باشه. فایدهش اینه که حکم مختص معلق و علیه باشه، و اگر این فایده رو نداشته باشد ذکر وصف و تعلیق لغو می شود. عمدترین دلیل برای مفهوم وصف دو نکته هست. یک، تعلیق تخصیص است، اختصاص اعلام میکند، حکم اختصاصی است. دو فائده تعلیق همین است که اختصاص وجود داشته باشد. اگر اختصاص را از تعلیق نفهمید تعلیق میشود لغو. نکته تکمیلیش هم این بود که از روایات و نصوص هم مفهوم وصف قابل استفاده هست انشاءالله. این قول به وجود مفهوم و مفهوم برای قضیه وصفیه تا اینجا که از قدمای اصحاب شیخان بود و بعد هم شهید و بعد هم محقق قوی. اما قول دوم که چه بود؟ که گفته می شود وصف مفهوم ندارد. جمعی از فقها و صاحب نظران که این قول را اعلام می کنند از قدما و مشهور هستند. از قدما در رأس سید علم الهدى قدس الله نفسه الزکیه هست. کتاب الزریعه جلد 1 صفحه 286 می فرماید که انتفاع صفتی که حکم معلق بر آن صفت شده است لا يدل على انتفاع الحكم عما ليس له تلك الصفه، دلالتی ندارد. تعلیق حکم به وصف دلالت ندارد بر انتفاع حکم از چیزی یا موضوعی که متصف به این صفت نباشد، و تعلیق هم بیفایده نیست. تعلیق فایدهش اینه که این حکم ثابت است برای این موضوع در صورتی که این وصف داشته باشد. فل غنم صائمت زکاتون معناش اینه که این وصف اگر بود موجب ثبوت این حکم می شود، دلالت دیگه ای ندارد. بعدشان از آیات قرآن و ادله دیگه هم استفاده میکند. بعد در آخر در ضمن میفرماید که خود مفهوم وصف دلیل ندارد. قضیه وصفیه فقط دلالت دارد بر ثبوت حکم در وقت ثبوت این وصف برای موضوع، بیشتر از این دلالتی ندارد. و ذکر وصف گفته می شود چیزی شبیه اسم هست. مثلا شما میگید زیدون قائمون، زیدون قائمونو که میگید قائمونم، زیدون قائمونو برفرض وصف هم نگیریم، بگیم جمله اسمی هست، این جمله وصفیه نیست. منظور از اسم جمله اسمیه زیدون قائمون. خب این شبیه همون جمله وصفیه است دیگه. اگر بگیم در جمله وصفیه مفهومه، بگیم زیدون قائمونم مفهوم دارد، زید قائم کسی دیگه قائم نیست، همه مردم دیگه نشستن، چه نمیشد؟ چون جمله اسمیه مثل جمله وصفیه است. قریب این مضمون میفرماید. مطلب دوم هم که با عنوان دلیل ادله زیاد فرمودن، ولی این دوتا دلیل را عمدتا با آسانسازی و کم و بیش اضافاتی برای شما گفتم. دلیل اولش اون بود. دلیل دومشون اینه که میفرماید در جمله وصفیه حسن استفهام داریم. حسن استفهام یعنی چه؟ یعنی اگر یک حکم را یک صاحب حکمی، من بید الحکم، معلق به وصف اعلام کند، میتوند مخاطب سوال کند که در غیر این صورت هم این حکم هست یا نیست. پس اگر دلالت داشت که سوال جا نداشت. مثلا اگر مولا بگد که فلغنم صائمت زکات، جای سوال دارد. سوال درسته که اگر مخاطب سوال کنه که در معلوفه زکات نیست، سوال جا داره، این سوال حسن داره. و اگر دلالت قطعی و روشن بود که سوال اگر میکرد بود، سوال بیجاست، سوال بیجا نیست. بنابراین وصف مفهوم ندارد. این مطلب رو که سید فرمودن، بعد مشهور از به اصطلاح بین المتقدمین و المتأخرین، محقق حلی قبل از که بیان محقق حلی را بگن، دو نکته هم یک مقدار توضیح هم درباره کلام سید داشته باشم برای شما. بیان محقق حلی هم اگر برای فردا بماند مشکلی نخواهد داشت. تو بعد از که سید مطلب و بیان میکند، میفرماید که از تعلیق الحکم به صفت معلوم فی انه لا یدل على ان ما عداه بخلافه، دلالت نمی کند که ما عداش بخلافش باشه. بنابراین درباره فائده وصف اگر شما اشکال بکنید که ممکنه فائده دیگه نداشته باشد، جوابشون میگه اگر مفهوم نباشد تعلیق بی فائده در میاد. اگر این را شما اشکال بکنید، جوابش معلومه، برای اینکه غیر از مفهوم فائده‌های زیادی متصور است. یه فایدهش اینه که ممکنه مسبوق به ذهن باشد و سوال شده باشد که صائم زکات دارد یا ندارد، بگید فلانه صائم زکات. یه فایدهش ممکنه این باشد که برای طرف بگید که زکات در وقتی که در صورتی که غنم صائم باشد زکات دارد، خود زکات را برای صائم مخصوص صائم، نه به عنوان مخصوص، به عنوان یک موضوع حکم اعلام بکند. بیان حکم برای موضوع که ممکنه مسبوق به سابقه باشد، ممکنه برای یادآوری باشد، ممکنه برای تعلیم احکام باشد، اینها همش فوائده. جوری نمی شود که بگید اگر غنم صائمه را اگر بگیم مفهوم نداشته باشد ذکر وصف لغو در میاد. نه خیر، فوائد دیگری برای ذکر وصف وجود دارد. بنابراین تا اینجا این دو تا قول گفته شد، اما محقق حلی و علامه حلی هم که قائلین به عدم وجود مفهوم برای وصف هستند مطلب را شرح میدن که انشالله فردا برای شما شرح بدیم بحول و قوه خدای متعال. سلامتی آقای معظم صلوات خط کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.